همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دریای جود و کرم پروردگار آنقدر گسترده است که ساحلی نمیتوان برایش در نظر گرفت. بخشش خداوندیش آنقدر وسیع است که بی درخواست بنده از نعمتهای خود به او عطا می کند و اگر بنده از او درخواست کند، شوق بیشتری در بخشیدن دارد، زیرا ذات اقدسش عین بخشش است و نعمت. همانطور که امام باقر علیه السلام می فرمایند، خداوند متعال دوست دارد که بندهش از او چیزی بخواهد و حوائج خود را از او طلب کند.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست. چرا باید از ضعف حالم گریست، اگر من ضعیفم پناهم قویست.
محدث قومی رحمت الله علیه به نقل از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: پدرم علی ابن حسین علیه السلام هرگز نعمتی از خداوند یاد نکرد مگر آنکه برای شکر آن نعمت سجده کرد و آیه‌ای از کتاب خدا را نخواند که در آن سجده باشد مگر آنکه سجده کرد. در برابر هر بلا و ناراحتی که از جانب مردم جاهل و حاکمان ستمگر از آنها به حضرت می رسید و خداوند آن را برطرف می کرد، سجده شکر به جا می آورد. هرگاه از نماز واجب فارغ می شد، سجده می کرد و هرگاه توفیق می یافت میان دو کس را اصلاح کند، برای شکر آن سجده می کرد و اثر سجده در جمیع مواضع سجود آن حضرت بود و به این سبب آن حضرت را سجاد می گفتند.
تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، تو آن نو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل، ردای بهشتی به تن داری از گل. به دشت دل تو سحر ریشه دارد، به دشت دل تو سحر ریشه دارد. بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری.
بخش دیگری از صحبت‌های کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو با هم میشنویم.
فرمولی که در اینجا امام سجاد علیه السلام بیان کردن خیلی فرمول زیبایی است. این که ما خواهش‌های زیاد داریم، پس خواهش‌های زیاد، درخواست‌های زیاد چه چیزی جوابگوش هست؟ اون کسی میتونه خواهش‌های زیاد من رو برآورده کنه که ثروتش، مالش، غنای او خیلی زیاد باشه. امام سجاد خیلی رابطه رو اینجا قشنگ بیان میکنه. میفرماید ما اسألوک یسیرون فی وجدک، خدایا اون چیزی که من از تو درخواست می کنم یسیره. یسیر یعنی چی؟ یعنی ناچیزه. فی در برابر چی؟ وجدک. وجد که با ذمه باشه به معنای اون وسعت در ثروته، در ماله. از سعت و فلمال و القنا و القدره. پس بنابراین درخواست من ناچیز، ثروت تو فراوان. از سمت دیگر و ان خطیر ما استوحبک حقیر فی وسعک، خدایا هم درخواست من از تو زیاد فراوانه و هم اون خواسته من خیلی بزرگ و خواهش فوق‌العاده بزرگی است. خواهش بزرگ رو چه کسی میتواند برآورده کند؟ به همون اندازه که توانمند باشه. هر شخص به همون اندازه‌ای که توان داره میتونه خواهش‌های ما رو برآورده کنه. شاید یه شخصی ثروتمند باشه اما قدرتش رو نداشته باشه، تواناییش رو نداشته باشه که بیاد از اون ثروتش برای من استفاده کنه و به من اون ثروت خودش رو در اختیار من قرار بده. اما امام سجاد علیه السلام خیلی زیبا میفرماید ان کثیر ما اسالک یسیر فی وجدک و ان خطیر ما استوحبک حقیر فی وسعک و ان کرمک لا یزیغ عن سؤال احد. سومین نکته چی هستش؟ بالاخره فردی که درخواست داره احتمال داره درخواستاش روز به روز باشه. همین درخواستا اگرچه یک نفر هم بیاد به خاطر اون ثروتش و به خاطر اون توانمندیش خواسته ما رو برآورده کنه، اما فردی یک دفعه میتونه در خونه کسی بره، دو دفعه میتونه در خونه کسی بره، خود شخص سوال کننده خجالت میکشه دیگه بره. چرا؟ چون میدونه اون فرد معطی، اون فردی که داره این چیز رو میبخشد، اون فرد کم کم خسته میشه. یا اون فردی که داره اینو میبخشه میگه به ما که چقدر میای، چقدر مراجعه میکنی. امام سجاد خدا رو خیلی قشنگ شناخته، میفرماید که و ان کرمک لا یزیغ عن سؤال احد. خدایا من تو رو به کرامت میشناسم، این کرامت تو، این بخشش تو از پرسش کسی به تنگنا نمیافتد. و ان یدک بالعطایا اعلا من کل ید. خدایا نهایت چیزی که اینجا میخوام بگم این که دست تو برتر از همه دست هاست، بخشش تو فراتر از همه بخشش هاست. پس بنابر این هستش که من میام در خانه تو. بعد این رو امام سجاد برای چی درخواست میکنه؟ درخواست امام سجاد که در فقره 20 بازتاب یافته ما رو به این منعم بودن خداوند بیشتر ترغیب میکنه که چرا واقعا ما داریم در این سلسله برنامه ها از منعم بودن خداوند صحبت میکنیم. عزیزان چه رحمت الهی، چه منعم بودن خداوند، سود اولیش برای خود ماست. در نتیجه وقتی که در خونه اهل بیت میریم اونها به ما یاد میدن که با یک وصف با خداوند ارتباط برقرار کنیم چقدر نتایج در پی اون خواهد آمد، که در برنامه های بعدی من این مطلب رو به آثار منعم بودن که بپردازم. طبیعی است که شنوندگان عزیز و خود من بیشتر استفاده میکنیم. در فقره 20 امام سجاد چنین به خداوند عرضه می دارد اللهم فصل على محمد و آله و احملنی به کرمک على التفضل ولا تحملنی به عدلک على الاستحقاق فما انا به اول راغب رغب الیک فاعتیته و هو یستحق المانع ولا به اول سائل سألک فافضلت علیه و هو یستوجب الحرمان. خدایا اگر من تو رو چنین ستودم که تو بخشش زیاد من رو ناچیز میدونی، خواهش بزرگ من رو خرد میدونی، پرسش فراوان من رو تو رو به تنگنا نمی اندازه، حالا از تو یه درخواستی دارم. این درخواست خودم رو هم بر بال صلوات بر محمد و آل محمد نشاندم و این چنین است که با من از سر بزرگواری خودت به تفضل رفتار کنی. و السلام علیکم و و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل احمد و آل احمد.
پروردگارا با نامت شروع کردیم و با یادت سخن راندیم و اکنون با امید به فضلت به پایان میبریم. یاری من کن آنگونه باشیم که تو میخواهی. آمین. حق یارتان التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه.
دوستان شنونده، برنامه صحیفه که 20 دقیقه تقدم حضورتون شد تکرار پخش هم داره. امروز ساعت 18:20 میتونید مجددن برنامه رو از رادیو معارف بشنوید. از علاقمندان به دروس حوزوی در این فرصت دعوت میکنم که درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو 25 دقیقه در برنامه فقه آل محمد بشنوید.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الظاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولعنت الله على اعداء مجمعين الى يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی از سخنان امام حسن عسکری سلام الله علیه استفاده می کردیم، رسیدیم به یکی از کلمات کوتاه ایشان که 5 بخش داشت. بخش اول رو قبلا تفسیر کرده ایم و اما بخش دوم، منبع حدیث هم میدونید همون توعف العقول صفحه 487 و 488. در بخش دوم امام حسن عسکری سلام الله علیه می فرماید اودو مرزاهم، اودو از همون ماده عیادت، اودو مرزاهم، از بیماران اونها عیادت کنید. کیا؟ از زید روایت معلوم میشه کیا. و ادو حقوقهم، حق اونها رو به طور کامل بدید. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، هنگامی که رجلی منكم، ضمیر منكم به کی برمیگرده؟ یعنی شیعیان، شما شیعیان، پس معلوم شد اون قبلی مربوط به غیر شیعه بوده. فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ اِذَا وَرَعَ فِي دِينِ، چهار صفت داشته باشه. اول در اینش صاحب ورع و تقوا باشه، و صدق فی حدیثه، سخنانش هم راست باشه، دروغ در او راه نداشته باشه. و عدل امانه، امانت رو ادا کنه مال هر کی میخواد باشه. و حسن خلقه مع الناس، اخلاقش هم برخوردش هم با مردم خوب باشه، در دینش تقوا داشته باشه، در سخن گفتن راست بگه، در امانت ادای امانت کنه و رعایت کنه، و در خلق و برخوردش با مردم حسن الخلق باشه. قیل هذا شیعیون، وقتی این صفات رو ببینن میگن این شیعی علی ابن ابی طالب، فیسرنی ذالک، من خوشحال میشم که وقتی دارای صفات برجسته و فضیلت باشد بگن این شیعی علی ابن ابی طالب، این شیعی اهل بیت. امام میخواد بفهمد عملا باید شیعه بودن رو به مردم تبلیغ کنی، نه با ادعا و سخن. نظیر همون حدیث معروف امام صادق است که کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، این مال امام حسن عسکری شبیه اون حدیثه. و از زیلم استفاده می شود که صدر حدیث مربوط به اهل سنته، یعنی با اهل سنت مدارا کنید، اگر بیماری دارن عیادت کنید، اگر امانتی دارن، حقوقی دارن، حقوقشون رو ادا کنید و با اخلاق خوب با اونها برخورد کنید، تا شیعیان به عنوان یک گروه با تقوای با اخلاق در میان همه مسلمین معرفی بشوند. در واقع دو تا دستور مهم در اینه. دستور اول این از کاری کنید که وحدت مسلمین به هم نخوره، افراطی‌گری مورد قبول ائمه معصومین نبوده است، کاری کنید که وحدت مسلمین به هم نخوره. کسانی اصلا ناسبی هن، دشمن هن، اونا حسابشون جداست، اما کسانی که چنین نیستن با اونها خوب رفتار کنید و مدارا کنید. این یه پیامی که این حدیث داره. پیام دومش این است که شیعه بودن رو با عملتون معرفی کنید، اثبات کنید که عملا یک گروهی هستید دارای برنامه متعالی، مکتب امیر مؤمنان، مکتب ائمه اهل بیت، مکتب امام صادق و امام حسن عسکری، عملا ثابت کنید. و چقدر این پیام عملی مؤثر و مفیده. الان که ملاحظه میکنیم یک گروه تندرو آدم کشی در میان اهل سنت پیدا شدن که معتدلهای اهل سنت هم بیزارن از اونا، ولی شیعه های همچین چیزی ندارن، همین باعثی شده در دنیا فرق بزن بین شیعه و غیر شیعه. یعنی اینا آدم های خطرناک نیستن، آدم کش نیستن، اون کارهای اونها رو انجام نمیدن، معتدلن. خب همین باعث پیشرفت و باعث توجه شده در کشورهای غربی، نسبت به شیعه ها احساس خطر نمی کنن. اما به غیر اونها میگن نکن اینا هم از اون تندروا باشند و احساس خطر میکنن نسبت به اونها حساسن. همین مقدار تفاوت باعث تفاوت در قضاوت شده. این خلاصه کلام امام حسن عسکری سلام الله علیه و دو پیامی که در آن درج شده بود. و اما مسئله 18 بحث ما در قربانی در حج بود. رسیدیم به جایی کسی نه قربانی داره نه پول قربانی داره، گفتیم باید 10 روزه بگیره، 3 در حج، 7 در وطنش. مسئله 18 در همین بار است. لا یجوز صیام الثلاثه فی ایام تشریق. این 3 که باید روزه بگیره در ایام حج به جای قربانی در ایام تشریق، یعنی 11 و 12 و 13 ماه ذی‌الحجه، این 3 نمیتونه روزه رو بگیره. فی منا، این قیدو داره برای کسانی که در منا باشن، اگر از منا بیرون آمد میتونه بگیره. بل لا یجوز الصوم ایام التشریق فی منا مطلقا. عبارت امام رحمت الله علیه دارم میخونم، میگن چه شما حاجی باشی چه نباشی، شخصی از حج به جا نیاورده یا عمره مفرده به جا آورده و جز کارگران میاد در منا و میره، اینم نمیتونه روزه بگیره. قصد 10 هم بکن در منا نمیتونه روزه بگیره. یعنی این 3 در منا برای همه حاجی غیر حاجی حرامه، حاجی غیر حاجی حرامه. بل لا یجوز الصوم ایام التشریق فی منا، خواه اون 3 بدل باشه یا نه همینطور میخواد روزه مستحبی بگیره. سوا اون فی ذالک الاتی بالحج و غیره، تفاوتی نمی کنه. شخصی داره حج به جا میاره یا حج هم به جا نمیاره، در منا این 3 نمیشه روزه گره مطلقا. این کلام امام رحمت الله علیه. راجع به این مسئله ما یه مقداری قبلا صحبت کردیم، حالا هم گسترده تر صحبت میکنیم. در اینجا از نظر اقوال مشهور عدم جواز صوم این 3 بلکه ادعای اجماع هم شد. کافیست یه کلام از جواهر نقل میکنم، دیگرانم دارن، خواستم یه خود فشرده تر رد بشیم. صاحب جواهر در جلد 19 در صفحه 172 می فرماید لا یجوز استعنافها ایام تشریق. این استعنافها میگن در مقابل کسی که 7 و 8 و 9 نتونست بگیره، 7 و 8 و 9 نتوانست بگیره، حالا میخواد استیناف کنه، از سر بگیره. لا یجوز ایام التشریق بل عن الخلاف الاجماع علی. مرحوم شیخ در خلاف گفته مسئله اجماعیه. لعموم نهی عن صومها بمنا، عموم نهی عن صومها بمنا، یعنی زید کلام جواهر میگه همه منهیان که در منا ایام تشریق کسی روزه نگیره، حاجی باشد یا غیر حاجی. دلیل این مسئله روایات کثیره است. که در باب 51 از ابواب ذبح آمده، در باب 46 هم کمی هست، ولی عمدتاً در باب 51 از ابواب ذبح که در اینجا مجموعاً 10 تا روایت در این باب هست، 7 تا از این روایات دلالت بر بحث ما داره. 7 تا روایت: اول، دوم، سوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم. من یکی دو حدیث شو بخوانم. باب 51، 46 حدیث یکیشه. عن ابن سنان روایت، هم روایت معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سألت عن رجل تمتع، حج تمتع به جا آورد، فلم یجد هدیاً، دسترسی به هدی پیدا نکرد. قال: فلیصم، فلیصم روزه بگیره، ثلاثة ایام، لیس فیها ایام تشریق. شاهد این جمله است: لیس فیها ایام تشریق، این سه روز در ایام تشریق نباشه، نهیه. زیل روایت کاری نداریم. روایت دوم را هم بخونم. این روایتم به نظر میرسه از سندم روایت خوبی باشه. عن ابن مسکان، دوی باب 51 ابواب ذب، جلد دهم وسائل، قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع، حج تمتع به جا آورد، ولم یجد هدیاً، دسترسی به قربانی پیدا نکرد. قال: یصوم ثلاثة ایام، سه روز در حج، البته هفت روز هم بعدن در وطن. قلت لهو، به امام عرض کردم: افیها ایام تشریق، محل بحث ما. قلت لهو: افیها ایام تشریق، ایام تشریق را میتواند روزه بگیره؟ قال: لا. این دو تا روایت، 5 تا روایت دیگه هم آدرس دادم، اونا هم همین مضمون داره، درست؟ اما دو تا روایت هم معارض داره که اشاره کردیم بهش. روایت 5 و 6 این بابه، 5 و 6 این باب دلالت داره که ایام تشریق میتوان روزه گرفت. یکیش روایت اسحاق بن عماره، عن ابی عبدالله، عن ابیه، عن علیان کان یقول، امیر مؤمنان میفرمود: من فاته صیام الثلاثة الایام التي في الحج، سه روز رو نتوانست بگیر. کدام سه روز؟ هفتم و هشتم و نهم رو نتوانست بگیره. فلیصم ها ایام تشریق، فلیصم ها ایام تشریق، جایزه ایام تشریق به جا بیاورد. شبیه همین مطلب در روایت ششم آمده. پس این دو روایت، پنجم و ششم، دلیل بر جواز روزه در ایام تشریق. اگر بتونیم اینا رو حمدش کنیم، بگیم خارج منا، کسی که بیاد خارج مینا به هر دلیلی در خارج